بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به زمان حجامت، که حجامت در چه زمانی، در چه روزی، چه روز ماهی باید انجام بشه، بهتره یعنی انجام بشه. مستفاد از روایات ما این است که روزهایی هست برای حجامت مناسب است. درباره روزهای هفته صحبت تموم شد، تک تک روزها را بررسی کردیم. بعد امروز به اعتبار روزهای ماه بررسی میکنیم، روزهای برج، برج فارسی، برج میلادی، به اعتبار روزهای ماه. اولین چیز به اعتبار روزهای ماه، ماه قمری. از روایات ما استفاده می شود که حجامت بهتر این است که وسط ماه باشد، نه اول ماه نه آخر ماه. حجامت بایستی در وسط ماه، بلکه آخر ماه نهی شده است. فرمایید آخر ماه حجامت نکنید مگر اینکه ناچار باشید. اول ماه هم مطلوب نیست. روایات ما هم علت میاره، میفرمایند که خون با زیادی قرص ماه زیاد بشه، با کم شدن قرص ماه کم میشه، خون کم میشه. با زیاد شدن قرص ماه خون زیاد میشه، با کم شدن قرص ماه خون کم میشه. پس بهتر این است که حجامت در وسط ماه هست، چون ماه قرص ماه در وسط ماه کامل بشه. روایات من می فرماید از دوازدهم تا پونزهم، دوازدهم تا پونزهم ماه، بعد هفدهم، نونزهم، بیستیکم آخرش. در این محدوده از دوازدهم ماه تا پونزهم ماه هر روز، از پونزدهم ماه فقط روزهای فرد، هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم است. حجامت در این روزها خوب است. حالا روایاتشو میخونیم. روایتی داریم در رساله ذهبیه است. امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرمایند فاذا اردت الحجامه، هرگاه خواستی حجامت کنید، فلیکن فی اثنی عشرت لیلت من الهلال، از شب این حجامت از شب دوازدهم ماه الى خمس عشرتین، تا شب پونزدهم یا خود روز پونزدهم، خمس عشرتین، شب دوازدهم فی اثنی عشرت لیله، شب. بس معلوم میشه حجامت در شب هم درسته. از شب دوازدهم شروع میکنه تا روز پونزه الی خمس عشرته. فانه اصح لبدنک، برای بدنت بهتر است، بدن سالمتر خواهد بود. فاذا انقضى الشهر، ماه که بگذرد، فلا تحتجم، یعنی آخر ماه، آخر ماه حجامت نکن الا ان تکون مضطرا الى ذلك، مگر اینکه ناچار باشی. این همون حجامت تبیغ. حجامت تبیغ عرض کردم روز معینی ندارد، هر روزی که شده، روز اگر خون تبیغ کند فشار بره بالا تا شب معتلش نکن، شب اگر فشار بره بالا تا صبح معتلش نکنید. روزی ندارد، ایل ایام شد، در هر روز، ایل ایامی کان، هر روز که باشد، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، پس معلوم میشه این که میفرماید از دوازدهم ماه تا پونزدهم ماه، این مال حجامت درمانیست و حجامت پیشگیریست، حجامت تبیغ را شامل نمیشود. خیلی خوب، اینجا یه ارتباطیست ما بین، یه ارتباطی وجود داره، از این روایت استفاده میشه، یه ارتباطی وجود داره ما بین ماه و خون، ماه و مقدار خون. هرچی ماه بزرگتر میشه خون بیشتر میشه در بدن. این زیادی خون یه چیزی شگفتیست. این درباره دریاها صادق است. فرماید روایت ما می فرماید آب، خون مثل آب در طبیعت است. در وسط ماه مد میشه تا 6 متر آب بیاد بالا. یه چیزی خیلی هنگفتیه. شما نگاه کنید سه چهارم زمین آب است. یه چهارمش اگر خشکی باشه. سه چهارم زمین آب است، روی زمین. این حساب کن تمام 6 متر بیاد بالا، چقدر آبه، آب زیاد میشه. حالا به چه شکل زیاد میشه، کجا بوده و این همه آب از کجا بوده که بیاد؟ این خودش جزو شگفتی طبیعت است. آب زیاد میشه وسط ما، مد میشه، چرا 6 متر ارتفاع آب میاد بالاست. خیلی چیز هنگفتیه. شما 6 متر به اندازه 3/4 کره زمین چیزی قابل درک نیست. این همه آب از کجا میاد؟ در خون هم همین معناست. میفرمایند وسط ماه آب، خون مثل آب است. وسط ماه خون زیاد میشه. هرچی ماه بزرگتر میشه خون زیاد میشه. حالا این همه خون از کجا میاد اون هم معلوم نیست. میکشه بالا ولی زیرش هم خالی نمیشه. نه دیگه، وسط ما وسط ما همه کره زمین وسط ما هست. اینجور نیست که یه جا مد بشه یه جا جذب بشه، همه جا وسط ما همه جا میاد بالا، فقط یک جای خاصی نیست، به خاطر جاذبه است و این جاذبه در وسط ما در کل زمین حاکمه. ما کامل که شد بله ما هست و میچرخه. ببین الان شب 24 ساعت، یک شب در کره زمین 24 ساعته، یعنی هر منطقه 12 ساعت، البته من تقریبی است، هر منطقه 12 ساعته ولی در کل زمین 24 ساعته. چون یه نصف یه نصف دیگه، یه نصف زمین خورشید میتابه یه نصفش تاریکه، بعد 12 ساعت بعدی اون نصفی که تاریک میشه روشن، اونی که روشن میشه تاریک. پس کلن 24 ساعت شب داریم. 24 ساعت شب یعنی وسط ماه همین 24 ساعت است. اینجور نیست که مثلا اینجا میشه وسط ماه، اون طرف کره زمین میشه اول ماه. نه، وسط ماه در کل زمین و این جاذبه ما هم در کل زمین، منتها در گردش است. خب علی حال این مسئله هست، می فرماید که با زیادی ماه آب زیاد میشه با زیاد ما، خون هم زیاد میشه در بدن. و همین جهت حجامت و مایت حجامت در وسط ماه قرار بدید، حجامت را در وسط ماه قرار بدید، از دوازدهم، شب دوازدهم تا پونزدهم، و بعدش هم 17 و 19 و 21 است. خیلی خوب، روایت دیگری داریم که طبرسی از پیامبر نقل میکند که میفرماد احتجم لخمس عشره، 15 ماه حجامت کنید، و 17 17 ماه، و 21 21 ماه، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. این حجامت ها را انجام بدهید برای پیشگیری از تبیغ دم، فشار خون. دایت به تبیغ نکنند تا شما را بکشند. روایت دیگری که تبرسی نقل میکند از پیامبر، ان الحجامت فی 17 من الشهر شفاء، حجامت در 17 ماه شفاست. در طب الائمه از ائمه علیهم السلام فرمه ان الحجامت یوم الثلاثا، حجامت در روز سه‌شنبه، ل17 من الهلال، 17 ماه، مصحت سندین، زامن سلامتی یه سال است. روایت بعدی روایت شیخ صدوق است با سند خودش از ابی سعید خدری، از پیامبر نقل میکند که میفرماید من احتجم یوم الثلاثا، کسی که در روز سه‌شنبه، ل17 17 ماه، او 19 19 ماه، او 21 21 ماه من الشهر، کانت له شفاء من کل داء. در این سه روز اگر با یکیشون با سه‌شنبه مصادف شد شخص حجامت کند، این درمان از هر درد خواهد بود، از بیماری های سال، یعنی پیشگیری کلها. و کانت لما سوا ذلک، اگر در روزهای دیگر شخص حجامت کند، شفاء من وجع الرأس، درمان است برای سردرد و اضراس، دندان درد، و جنون، دیوانگی است، و الجنام و البراس، یعنی پیسی است. خیلی خوب، پس اینی که در روایات ما آمده اینه، 12 تا 15 ماه بهترینش است، و بعدش در مرحله بعد 17 و 19 و 21 ماه. در خصوص روز 21 روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و سلم که 21 ماه برای ریختن خون مناسب است و صلاحیت دارد. یه روایتی هم داریم در کتاب طب النبیل المستغفری است، از پیامبر نقل میکنند، یستحب الحجامه فی 19 من الشهر و 21، مستحب حجامت در 19 ماه و 21 ماه. خیلی خوب، ولی استثناءاتی داریم، در روزهای دیگر ماه نباید حجامت کرد، فقط 12 تا 15، 17، 19، 21 هم آخرشه. اینایی که مجوزش آمده میفرمایید که آخر ماه اصلا حجامت نکنید، که نهی شده آخر ماه، مگر ناچار باشیم. حالا دو تا استثنای دیگر داریم، یکی پنجشنبه آخر ماه، شیخ صدوق نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودن من احتجم فی آخر خمیس من الشهر، کسی است که در آخرین پنجشنبه ماه حجامت کند، فی اول النهار، اول روز قبل از ظهر، سل عنه الداء سل، بیماری را از بدنش میکشد، کشیده نیست. این یه استثناء، چون میبینید پنجشنبه آخر ماه میتونه 23 ماه باشه، میتونه 24، میتونه 25، تا آخر ماه هست. مورد دیگرش روز ششم که روایت شده است که روز ششم صالح للتزویج، برای ازدواج خوب است، و سفر و الحجامه، برای حجامت هم خوبه. پس دو تا استثناء داریم، یکی پنجشنبه آخر ماه، یکی ششم هر ماه است. این راجع به ماه عربی است، روزهای ماه عربی، و اما ماهای میلادی است. چون ماهای میلادی و ماه برجهای فارسی حالت استقرار داره، اینجور نیست که جلو عقب بیفته، یکی مثلا میاد تو بهار یا بار میشه تو تابستان. ماه عربی میچرخه، یه بار مثلا ماه عربی توی بهار میفته، توی تابستان، توی زمستان، توی پاییز. و ولی ماهای فارسی و میلادی هم چه ثباتی داره، کلا ماهای شمسی ثبات داره. بله، ماه مثلا اول و دوم و سوم فارسی، برج فارسی میشه بهار، 4 و 5 و 6 میشه تابستان، مثلا 7 و 8 و 9 میشه پاییز. در میلادی هم همینجور، برج 3 میلادی مثلا شبه، بله کانون فن شبه آذار دیگه شروع بهار میشه، آذار و نیسان. و خب حالا ماهای میلادی است، ائمه هم این ماه‌ها را در نظر می‌گیرن. چون عرض کردم که خون در بدن انسان مانند آب در طبیعت است، در بهار آب زیاد میشه، یخ‌ها و عرفها آب میشه، آب در رودخانه ها زیاد میشه، در این زمان خون در رگ‌ها زیاد میشه. این شکل. بله، استفاده از روایات اینه. در رساله ذهبیه میفرماید اما فصل الربیع، فصل بهار، فانه روح الازمان، روح زمان هاست بهار، جان میبخشه به کل زمان هاست. و اوله آذار، میشه سوم میلادی است، اول ژانویه، فبرویه، آذار هم نمیده معادلشیه، در عربی میشه کانون ثانی شباط، آذار دوم شباط است، الان هم آذار، الان ما ماه آذار رسیم. و عدد و ایامهی آذار یا شباطیم، الان شباط رسیم، شباطیم رسیم، شباط، ماهای شباط است. بعدش میشه آذار. و عدد و ایامهی 30 یومن، روزهاش 30 روز است. و فیه یطیب اللیل و النهار، هوا خوش میشه، هوا مطبوع میشه هم در شب هم در روز. و تلین الارض، به خاطر باران زمین نرم میشه. این آذار ابو الهزاهز و الامطار، فصل بهار، فصل بارج آذار، فصل رعد و برق است و فصل باران است، زمین نرم میشه. و یذهب سلطان البلغم، سلطه بلغم برطرف میشه. و یهیج الدم، خون حرکت میکنه، هیجان پیدا میکنه. و یستعمل فیه الفصل و الحجامه، در این برج یعنی برج آذار سوم میلادی حجامت فصل مناسب است. روایت دیگری از امام صادق صلی الله علیه و سلم فبعد ان اول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالروميه، اولین سه‌شنبه‌ای که در برج آذار میلادی الحجامه فيه مصحه سنته، حجامه در روز سه‌شنبه، اولین سه‌شنبه برج آذار سبب سلامتی یه سال است، ضامن سلامتی یه سال است، باذن الله تعالی، باذن خداوند تبارک و تعالی. درباره ماه نیسان که برج چهارم میلادی، در رساله ذهبی آمده انه یتحرک فیه الدم، خون در این ماه حرکت میکنه، ولی اسمی از حجامت نبردن، فقط فرمودن خون حرکت میکنه. و اما فصل الصیف، فصل تابستان، فاوله حزیر، اولش ماه حزیران است، در روایتی از امام کاظم صلوات الله سلامه که فرمودن لا تدع الحجامه في سبع من حزيران، حجامت را در هفتم حزيران رها نکن، ششم میلادی، اول ماه اول تابستان. لا تدع الحجامه في سبع من حزيران، حجامت در حزيران در هفتم حزيران رها نکن. فان فاتك فالاربع عشر، اگر نتونستی موفق نشدی در هفتم حزیران حجامت کنید، پس در چهاردهم حزیران حجامت کن. و اما راجع به پاییز در رساله ذهبیه می‌فرماید تشرین الاول، تشرین الاول برج، بله نمیدونم دقیقا کدوم یکی، تشرین اول پاییز دیگه، معادل هفتمه، هفتمه فارسیست. تشرين الأول 31 يوما 31 روز است، فيه تهب الرياح المختلفة، معرض بادهاي مختلفة، ويتنفس فيه ريح الصبا، خوب انسان اول صبح بره خارج بشه و ريح صبا باد صبا را تنفس کند، ويجتنب فيه الفاست و شرب الدواء، در ایمان برمد فاست نکنید و دارو هم نخورید. و اما فصل زمستان باز در رساله ذهبیه آمد از کانون الاول، یعنی 11 میلادی است، برج 12 میلادی است، 31 یوما 31 روز است، یقوا فیه العواصف، اینجا باد، بادهای شدید، بادها شدید می شود، و یشتد فیه البرد، سرما هم شدید می شود، و یتقا فیه الحجامت والفصل، در این برج 12 میلادی فرماید حجامت نکنید، فست هم نکنید. پس یکی برج 12 میلادی که کانون الثانی، کانون الاول، برج 12 میلادی و این فرماید حجامت نکنید. در اول پاییز تشرین الاول هم فرماید فست نکنید. این راجع به ماه و برج‌های میلادی است. و اما راجع به ماه‌های فارسی، بله البته ماه‌های فارسی فقط متعرض روایات ما متعرض فصل است، متعرض حجامت نشده. روایتی از امام صادق داریم راجع به روز 19 برج فارسی، می‌فرماید ولی یحذر فیه اخراج الدم، از خارج کردن خون به طور کلی، از خارج کردن خون در 19 برج فارسی بپرهیزید، حذر بر حذر باشید. در روز 30 برج دو تا روایت داریم که این روز برای فست و ریختن خون مناسب است. البته در یه روایت دیگر هم می‌فرماید در 30 ما فست و حجامت خوب نیست. حالا روایتش، روایت برج فارسی خیلی معتبر نیست، روایت مستدرک است، مستدرک الوسائل است. این بحث تموم شد، بحث زمان حجامت تمام شد. بحث بعدی ما راجع به چگونگی حجامت و بحث مهمی هم است. اولین چیزی که در حجامت معتبر است این است که باید روز مناسب و حالت مناسب و زمان مناسب جستجو کرد. باید بدن توان کافی داشته باشد، خون در بدن زیاد باشد، بله باید بدن نیرومند باشد، و بعد از قضا هم باید حسابی قضا بخورد، بعد حجامت کند، توانمند باشد. عامه اهل تسنن روایاتشون این است که میگن ناشتا حجامت کنید، ولی روایات ما میفرماید ناشتا حجامت نکنید، باید سیر باشی تا حجامت کنید. روایاتی داریم که کلینی نقل میکند از عمار صاباطی، از عمار صاباطی، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید امام میپرسه از عمار ما یقول من قبلکم فی الحجامه، اونایی که در طرف شما هستن، در اطراف شما هستن درباره حجامت چی میگن؟ قلت یزعمون انها علی الریق افضل منها علی الطعام، تعاشون اینه که حجامت ناشتا بهتر از حالت سیری و بعد از قضا. امام فرمود لا، اینجوری نیست، هی علی الطعام ادر رول العروق، بعد از قضا بهتر است، بهتر خون خارج میشه، بهتر خون از رگها خارج میشه، و اقوال البدن برای بدن نیرومندتر است. روایت دیگر تبرسی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودن لا تحتجم حتی تأکل شیئا، حجامت نکن تا اینکه چیزی بخورید. فانه ادر للعروق، برای خروج خون بهتر است، بهتر خون خارج میشه و اسهل لخروجه، راحت تر خارج میشه، آسان تر خارج میشه و اقوال البدن، برای بدن نیرومندتر است. به همین جهت یه روایتی داریم از امام صادق بفهمد ایاکه والحجامت علی الریق، بر حذر باش مبادا ناشته حجامت، درست در مقابل عامه، مخالف روایات عامه. بلکه یه روایتی داریم دال اسفری است که انسان باید حسابی سیر باشه. روایت از امام رضا صلوات الله و سلام علیه که می فرماید الحجامت بعد الاکل، حجامت بعد از غذا خوردن است. لأنه اذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم و خرج الدم، انسان اگر سیر بشه رگ بله ثم احتجم سپس حجامت کرد، خون جمع می شود و بیماری را خارج میکنه. و اذا احتجم قبل الاکل، و اگر قبل از غذا خوردن حجامت کند، خرج الدم و بقی الدم، خون خارج میشه و بیماری میماند. نکته خیلی مهمی است. ببینید این رگها هم مثل فاضلاب است. فاضلاب اگر نیمه بسته باشه، اگر آب کمی بریزی آب یواش یواش رد میشه، ولی اگر آب با فشار وارد کنی در فاضلاب، فاضلاب را باز میکنه. این موادی که این اشغالی که تو فاضلاب گیر کرده را اگر آب با فشار کل اینا را دفع میکنه، فاضلاب را تمیز میکنه. خونم هم چه حالتی داره؟ انسان وقتی غذا میخوره خونش زیاد میشه، همین آبی که میخوری میره سمت خون، رگای خونیت، غذایی که میخوری میره سمت رگای خونیت، رگها پر از خون میشه و خون پر فشار میشه و میاد و هر چی هست این رگا همون بیماری را خارج، خون خارج نمیشه، بیماری خارج میشه. همین مواد اشغالی که راه خون را گرفته اینا را دفع میکنه و خارج میکنه، لخته ها را دفع میکنه و خارج میکنه. ولی اگر انسان گرسنه نباشد، پمپاژ خون ضعیف است، مقدار خون کم است. روایت اینو میفرماید مقدار خون در حال گرسنگی كما روايتي داره من لا تجامع من اول الليل لان المعده والعروق ممتلئه، معده ورقافر است، فجامع من اخر الليل. ببین يا تلازمي هست بين السير بودن و فر بودن رقاص، مشخص هم هست. آدم وقتی غذا میخوره ببینه رقاش باد میکنه، خون زیاد میشه، پمپاژ خون زیاد میشه، ولی خب بعد ساعتی این آب که در خون هست از راه کلیه خارج میشه، نمیدونم مواد خون از راه طحال تخلیه بشه، از راه دیگه خارج میشه، حجم خون کم میشه در اول خوردن، بعد از خوردن حجمش خون زیاد میشه، پمپاژش هم قوی تر میشه، هرچی تو راهش این اشغالای خون را دفع کنه بیرون. به هم جهت امام می فرماید خرج الدم و بقی الدم. ولی اگر مجرا مثلا به نیمه بسته است، شما آب کمی بریزید، آبی که جاری باشه کم باشه همجوری یواشاش آب میره، ولی اون آشغالا میمونه سر جاش، دفع نمیشه. کی دفع میشه؟ وقتی پمپاژ آب شدید باشه. این همون حالتی است که در خون و در رگهای خونی به وجود میاد. حالا که اینی که روایات ما بهش میگه دا، بیماری، همون چیزی وقتی حجامت اصولی باشد، این چیزی که خارج میشه این بیماری است، خون نیست. اگر حجامت اصولی و درست باشه، اینی که خارج میشه بیماری است. بنابراین روایت اینی که خارج میشه بیماری است، این خود بیماری است، خون نیست، یه ماده ژلاتینی سیاهی است که اینا توی رگا گیر کرده، حالا اینا در آمده خارج شده. حالا این ازش تعبیر میفرمایه، تعبیر میکنم به بیماریست. حالا چی هست حقیقتش؟ این لخته ها مثلا یه رسوبات یا حتی شامل میکروبا هم میشه، آلودگی ها، مواد زائد خون و امثاله. هر یکی از اینا ممکنه مراد باشه. مهم این است که بودنش در بیماریزاست. حالا میگن من نمیدونم، میگن این خون حجامت به سگ یا به گربه میدن فورا میمیر، اینقدر این ضرر داره. این اصلا خون نیست. حیوانی که خون میخوره اگر اینو بخوره میفته میمیره. این پس خون نیست، این همون که روایات ما تعبیر میکنه به بیماری است. خون اگر حجامت اگر اصولی باشه، حجامت اگر اصولی نباشه خون میاد، خون قرمز خوش رنگ، ولی اگر اصولی باشه اونی که میاد میونه ماده ژلاتینی لزج سیاه رنگ تیره است، خیلی سریع هم بسته میشه. خیلی خوب، مایید این مطلب که حجامت بعد از قضا باید باشه، روایات زیادی داریم که میفرماید آدم روزه نباید حجامت، روزه دار نباید حجامت کند. روایتی داریم در دعام الاسلام از امام از پیامبر سوال شده درباره روزه دار حجامت کند، حجامت کند، پیامبر فرمود لا، حجامت نکند. اکره له ذلک، این کار را کراهت دارم. مخافت الغشی، احتمال داره این غش کنه. او تثور به مره، یا اینکه صفرا هیجان پیدا کند و سبب استفراغ بشه. فیقی فلم یتخوف ذلک فلاش، الان بدنش اینقدر قدرت داشته باشه که احتمال غش کردن یا احتمال هیجان مره نباشه میتونه. فلاشه علیه و احتمال حالا دیگه بستگی به حال خودش.
استنباط اینجا استنباط کرد که شکم درست نبوده جمعه.
بله، خاطر این که آدم روزه دار بفرمان
صبح سحر نخورده بعد اقامت کنه باز اونجا را که راحت.
خب
به خاطر اینکه بعد از اون ممکنه قش کنه، ولی به خاطر شکم خالی بودن نیست.
بله بله، یعنی البته صبح اگر حجامت کند عوارضش بیشتر بعد از ظهر ظاهر میشه، و اگر بعد از ظهر حجامت کند ای علی القاعده آدم روزدار وقتی از خواب بیدار میشه گرسنه بیدار میشه، اگر سیر حجام میشه. خیلی خوب، خب این استفاده میشه. روایت بعدی از بله روایت از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که فرمود یکره للصائم ان یحتجم، برای آدم روزدار حجامت کراهت دارد. مخافت ان یعطش، بخاطر اینکه ترس اون هست که تشنه بشه و اینقدر تشنه بشه که مجبور بشه افطار کنه فیفطر. در روایت دیگری از حضرت امیر میفرمند یکره ان یحتجم الصائم، کراهیت دارد که روزدار حجامت کند. خشیت ان یغشى علیه، ترس اون هست که غش کند فیفطر، روزش هم خراب بشه. خیلی خوب، حالا این علت شاید مرکب باشه از دو چیز. یکی این است که به خاطر گرسنگی، خب بعد از ظهر که یقینا گرسنه است. یکی به خاطر اینکه اگر بعد از ظهر حجامت کند گرسنه است و حجامت در حال گرسنگی بد است. یکی این است که احتمال داره ضرر داشته باشه، یعنی بعد از حجامت هر چندم سیر باشه بعد از حجامت آسیب میبینه، مجبور بشه مثلا آب بخوره یا صفرا هیجان کند، مجبور بشه مثلا صفرا بر بخوره و روزش خراب بشه. به خاطر ضررهایی که بعد از حجامت، به خاطر این دو تا احتمال، هم یکی این است که به خاطر اینکه حجامت در حال گرسنگی خوب نیست، و یکی این است که به خاطر اینکه ضرری هم دارد. مایده این مطلب روایتی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود لا بأس بأن یحتجم الصائم، ما مشکل نیست آدم روزدار حجامت کند در غیر ماه رمضان، چون میتونه بالاخره روزش بشکنه، الا فی شهر رمضان، مگر در ماه رمضان. فانی اکره ان یغرر بنفسه، کراهیت دارم که نفس خودش در معرض خطر قرار دهد، الا ان لا یخاف علی رمضان، مگر اینکه اینقدر قدرت داره میدونه مشکلی براش پیش نمیاد. و اذا اراد الحجامه، ما اهل بیت هرگاه خواستیم حجامت کنیم در ماه رمضان، شب حجامت میکنیم. و اذا اردنا الحجامت فی رمضان احتجمنا لیلن، شب حجامت میکنیم. در یه روایتی صحیح السند کلینی نقل میکنه از حلبی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که حلبی سوال میکنن و ما سألته عن الصائم عن احتجم، سوال از امام سوال کردم که آدم روزدار حجامت میکند، امام فرمود اینی اتخوف علیه، من بر اون ترس دارم. اما یتخوف علی نفسه، آیا روی خودش نمیترسه؟ قلتو ما لا یتخوف علیه، ترس چی هست؟ راوی میپرسه ترس چی هست؟ امام میفرماید الغشیان قش کند، او تثور به مره یا صفرا، هیجان پیدا کند، برانگیخته می شود. قلت رأیت این قوی علی ذلک ولم یخش شیئا، انقدر قدرت داره، انقدر بدنش قویه، این ترس نیست. امام فرمود نعم انشاء، آره می تونه. خیلی خوب، روایت به این معنا خیلی زیاد است، داله بر این است که مسئله خیلی جدی است. ببین ائمه مفرماید این کار را نکند، ما می ترسیم برای این شخص، یعنی این کار ضرر دارد، به احتمال خطر و در معرض خطر هست. این شرط اول بود. شرط اولش این است که انسان باید سیر باشه، قضا حسابی خورده باشد. شرط دوم این است که آلات حجامت، وسایل حجامت رو باید استریل کند، تمیز کند، یا بشورد و خوش کند یا داغ کند. بهتر این است که داغ کند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه دعا بالحاجم، حجامت کننده را خواست، فقال اغسل محاجمک و علقها، این ابزار حجامتت را بشور و آویزان کن، بشور برای تمیز کردن، آویزان کردنم برای خوش کردن است. روایت دیگری راجع به طبابت پیامبر از حضرت امیر، طبابت پیامبر را وصف میکنن، معرفی میکنن. حضرت امیر فرماید طبیب دوار بطبه، پیامبر طبیب هست و دوار، هر جا میره طبابت خودش همراه خودش هست. قد احما مواسمه، وسایل حجامتش را داغ کرده، وسیله آتش استریل کرده، داغ کرد، احما مواسمه، پس راه باید استریل بشه وسایل حجامتش، و راه استریل کردنش همون داغ کردن با آتش. روایتی هم داریم در بله این تمام شد، این بحث، این شرط دوم تمام شد. شرط سوم این است که آیت الکرسی بخوند قبل از حجامت. شیخ و کلینی با یک سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند، میفرماید اقرا آیت الکرسی و احتجم ای یوم شئت، آیت الکرسی بخون و حجامت کن هر روزی که خواستی، و تصدق و خرج ای یوم شئت، صدقه بده و هر روزی که خواستی خارج شد. خب البته این روایت ناظر به حجامت تبیغ، موقعی که فشار خون بالا برود. مأید این معنا روایت شیخ صدوق و سند خودش عن محمد ابن رباح القلاء قال رأیت ابا ابراهیم امام کاظم صلوات الله و سلام علیه یحتجم یوم الجمعه، روز جمعه حجامت میکند. فقلت فداك تحتجم يوم الجمعة، روز جمعة حجامت میکنید؟ امام فرمود اقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی را بخون. فاذا هاج بك الدم، هر زمانی که خون هیجان پیدا کند، چه شب باشه چه روز باشه، فقرا آیت الکرسی و احتجم، آیت الکرسی بخون و حجامت کن. خیلی خوب، البته اون روایت قبلی اطلاق داره، فرماید هر روز معیدش هم این روایت جمع. این اختصاص نداره به حجامت تبیق، فقط اگر خون تبیق کنند و خون روز مناسب نباشه باید آیت الکرسی بخونید. نمی فرماید ایام این شد، هر روزی که خواستی حجامت کنی آیت الکرسی بخون و حجامت کن. پس تمام روز هست. یه روایتی داریم از در کتاب جعفریات از پیامبر نقل میکنند که فرمودن لا تعادل ایام فتعادی کن، با روزها دشمنی نکنید که روزها با شما دشمن بشن. اذا تبیق قدم به احدکم، هرگاه خون تبیق کنه در یکی از شما، فلیحتجم، حجامت کنه، فی ای الایام، هر روز که باشد، ولیقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی بخوند، و یستخیر الله ثلاثا، صبر استخاره بگیره، و یصلی علی محمد و آله. البته همین روایت در کتاب دعائم نقل کرده به جای ولی استخیر استخاره کند ولی استغفر الله ثلاثا، سه مرتبه استغفر الله بگه، اینم بهتره. الان چون این حجامت حجامت تبیق استخاره نداره، وقتی خون تبیق کند باید فورا حجامت کند. البته ما یه جور حجامت یه جور استخاره ای داریم که فرماید سمت و بگو استغفر الله به رحمت خیرتم فی عافیه، هرچی در ذهنت خطور کرد انجام بده. این غیر از اون استخارهی که ما میشناسیم. خیلی خوب، در روایت بعدی روایت مفضل میفرماید که دخلت علی صادق علیه السلام و هو یحتجم یوم الجمعه، وارد بر امام صادق شدم، دیدم روز جمعه حجامت میکنه که روز بدیست. امام فرمود اولیس تقرا آیت الکرسی، آیا شما در حجامت در اول حجامت و قبل از حجامت آیت الکرسی نمیخونید؟ پس دلالت داره بس این است که همیشه باید آیت الکرسی خوند، لازم نیست حجامت تبیق باشه یا روز مثلا بد باشه، هر روز همیشه باید حجامت آیت الکرسی را خوند. این شرط سوم بود. شرط چهارم استخاره کردن از این روایتی که الان خوندیم استفاده میشه، ولی عرض کردم روایت دعائم به جای استخاره استغفار کند، سه مرتبه استغفار کند، و عرض کردم استغفار بهتره. حالا این استخاره هم اگر پذیرفتیم نه به معنای استخاره تسبیح یا قرآن، همون استخاره که در روایت ما وارد شده که می فرماید سه مرتبه بگو استغفر الله به رحمته، اینجا ثلاثاً گفته، قانونش این است که صد مرتبه بگی استغفر الله به رحمته خیرتن فی عافیه، یه چیزی که به نفعت در ذهنت خطور می کند. این شرط چهارم. شرط پنجم استغفار کند و صلوات بفرسته. حالا در این روایت همون روایت قبلی که عرض کردیم استغفار و نقل استغفار درسته، صلوات هم که معلومه خودش بله، برای هر کاری مفتاح، هر کلید هر کاری است و گره گشای هر کاری است صلوات، و وسیله موفق شدن هر کاری است. این شرط چهارم بود. شرط پنجم بود. شرط ششم این است که فرماید ماهی خوبه انسانی که وقت حجامت کند ماهی بخورد. روایتی داریم کلینی نقل میکنه از معتب، فرماید که قال لی ابو الحسن، امام کاظم به من فرمود یومن روزی یا معتب اطلب لنا حیتانا، ای معتب برای ما ماهی بخر، قریه تازه است، ماهی تازه، فعلی ارید و ان احتجم، من میخوام حجامت کنم، پس ماهی تازه برام تهیه کن. فطلبنا له فاتيته بها، من همین کار کردم و ماهی تازه آوردم. فقال لي يا معتب سك بجلي شطرها وشوي لي شطرها، يا مقدارش مثلا سر کن، يا مقدارش هم بریان کن. فتغدى منها ابو الحسن وتعشى، نهار خوردن، نهارشون همین بود و شامشون هم همین بود، چون روزی که حجامت کردن ماهی خوردن مطلوب است. البته نفرمود قبل و بعد از حجامت، اینجور که از روایت استفاده بشه میگه میخوام بعدن حجامت کنم، برای من ماهی تهیه کن. ممکنه بعد از ماهی خوردن حجامت کنن، ممکنه هم قبل از ماهی خوردن. روایتی هم داریم که فرماید قبل از ماهی خوردن، بعد از حجامت ماهی بخورن. روایتی که بله تبرسی نقل کنه از حمیری قال کتبت لابی محمد علیه السلام به امام عسکری نوشتم اشکو الیه النبی دمن و صفرا، شکایت کردم که من هم خون دارم هم صفرا، هم خونم غلبه کرده هم صفرا. فاذا احتجمت حاجت صفرا، اگر حجامت کنم صفرا و هیجان پیدا میکنند. و اذا اخرت الحجامه، اگر حجامت را عقب انداختم اضر بی الدم، خون اذیتم میکنه. فما ترا فی ذلک، چاره چیست؟ چکار کنم؟ امام فرمود فکتب ابراهیم، بله راوی میوسد فکتب برای من نوشت احتجم حجامت کن و کل علی اثر الحجامتی سمکن طریه، بعد از حجامت ماهی بخور. این در حالتی است که هم خون هم صفرا غلبه کند، ولی اگر این حالت نباشد میشه قبل و بعد از حجامت ماهی خورد. از اطلاق و روایت قبلیست. شرط هفتم حجامت این است که باید حجامت در روزی است که نه ابر باشه نه باد. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و یحتجم فی یوم صاح، صاح یعنی ابر در آسمان نباشد، روزی که صاف آسمان صاف باشد، صاح صاف لا غیم فیه، ابر نباشد، هیچ ابری نباشد، ولا ریح شدیده، باد تندی هم نباشد. این شرط هفتم بود. شرط هشتم حجامت این است که قبل از حجامت بله این فرمود به مدت 12 ساعت هم بستر نشود. در رساله ذهبیه امام رضا می فرماید بله وقتی حجامت فصل را ذکر کردن امام می فرمود و یجب فی کل ما ذکرنا من اخراج الدم، در تمامی مواردی که ذکر کردیم خون را باید خارج کرد، اجتناب النساء از زنها اجتناب کنید. بله قبل ذالک به 12 ساعتین، 12 ساعت قبل از حجامت است. خب بعدش این رو اعتماد دلالت ندارد، 12 ساعت قبل از حجامت است. بله بفرمایند که البته ساعت معلوم نیست، این ساعت امروزی مراد باشه که 12 ساعت امروزی، ساعت معلوم نیست، این ساعت یک مدت زمانی بهش میگن ساعت، حداقل عقیده بنده حداقلش 2 ساعت امروزی است و عقیده بنده این است که 24 ساعت قبلش نباید این کار رو بکنه، چون این ساعتی که این در روایت میاد همون ساعتی که ما میشناسیم نیست، فرق میکنه. ساعت یعنی مثلا یا طایفه از شب یا طایفه از روز بهش ساعت اطلاق میشه. پس احتیاط این است که به مدت 24 ساعت یا به شبانه روز از این کار اجتناب ورزد. این شرط هشتم. شرط نهم این است که فرماید انار بخورید. این شرط ترجیحی است، یعنی حتما الزام نیست، شرط ترجیحی. ماهی هم همینجور ترجیحی است. برقی نقل کنه از شخصی به نام یزید بن عبدالملک نوفلی، فرماید وارد بر امام صادق صلوات الله و سلام علیه و در حالی که در دست ایشون یه اناری است، فقلت یا معتب اعطنی رمانن. معتب امام صادق از معتب خواست که یه انار دیگری بیاد. فانی لم اشرک فی شیء ابغض الی من ان اشرک فی الرم فی رمانتین، من دوست دارم در هر چیزی شریک داشته باشم، در هر غذایی، فقط انار. انار دوست ندارم شریک داشته باشم، دوست دارم تنها بخورم، بخاطر اینکه دانه از بهشت داره. پس حالا که این شخص آمد، نوفلی آمد، برای او یه انار کامل بیار، نمیخوام با من شریک بشه. و بعد امام فرمود یا یزید ایما مؤمنین اکل رمانتن حتی یستوفیا اذهب الله الشیطان بله انه و انارت قلبه 40 یوم این اینجا اشتباه چاپ شده. هر کس اناری بخورد تا اینکه تمامش کند خداوند شیطان را از او دور میکند و دلش را روشن میکند به مدت 40 روز. خیلی خوب. روایت دیگری داریم دال بر فایده انار از زید شحام عرض میکنند نوشتم به امام صادق صلوات الله علیه و آله فدعا بالحجام نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه بودم. زید شحام میگه نزد امام صادق بودم. فدعا بالحجام، حجام را خواست. فقال له اغسل محاجمک و علقا، این وسائل و ابزار حجامتت را بشور و آویزان کن. و دعا برمانت فاکلها، خواست انار بیارن، انار آوردند و ایشون میل فرمودن. فلما فرغ من الحجامه، وقتی حجامت انجام شد و تمام شد، دعا برمانت اخرى، خاص که انار دیگری بیارن. فاکلها و قال و فرمود هذا یطفئ المرار، این انار هیجان صفرا را و هیجان سودا را خاموش میکنن. پس انار خوردن شرط ترجیحی است، خوب است. شرط دهم قبل و بعد، قبل و بعد. شرط دهم این است که موضع حجامت را بتراشند اگر مو داشته باشد. خیلی چیزی که در زمان ائمه معمول بوده، مردم موقع حجامت، محل حجامت را، موضع حجامت، خود حجامت کننده را می تراشد. روایت زیادی هم به این بله به این معنا وارد شده است. خب یه روایتی داریم فرماید فقط در حال احرام این کار را نکنید. فرماید اذا احتاج المحرم فلیحتجم، اگر محرم نیاز پیدا کند به حجامت، حجامت کند. ولا یحلق موضع الحجامه، ولی موضع حجامت را نتراشد. از این روایت استفاده میشه که همیشه حجام باید بتراشن، ولی در خصوص احرام نباید بتراشن. روایت دیگری باز حمیری در قرب الاسناد نقل میکنه، فرمود و سألته هل یصلح له ان یحتجم، درباره محرم میتونه حجامت کند؟ امام فرمود نعم بله، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه، محل حجامت را نه بتراشد و نه کوتاه کند. پس معلوم میشه در جاهای دیگر خوبه بتراشه و خوبه هم کوتاه کند، الله قد اقلش. این بحث تموم شد. بحث بعدی تموم شد. صلی الله علی محمد و آله.